سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 20 آوریل 2024 و اول اردیبهشت 1436. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی و بعد خبرهای مهم این هفته ای که گذشت و خوشبختانه فعلا در حال به ظاهر آرامش برقرار شده، ولی باید ببینیم که واقعا چه خواهد شد. و بعد نظر خودم رو، چون عزیزان از من خواستن که نظر خودم رو هم راجع به حمله ایران به اسرائیل و هم اسرائیل به ایران، نظر خودم رو در مورد هر دو یادداشت کردم که برای عزیزان میخونم. بنابراین ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی از میل کریک در ایالت واشنگتن $50، از اورنج ویل در کالیفرنیا $50، از بروکلین نیویورک $200، از منچستر انگلیس $46، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $1,100، از گرانیت بی در کالیفرنیا $100، از دیرفیلد در فلوریدا $200، از شهر واشنگتن $10، از وینیپک در مانیتوبا $75، از بویزی در ایداهو $600، از میشن ویهو در کالیفرنیا $50، از تیبرون در کالیفرنیا $30، از شوشتر $100 کانادا، از سامیت پوینت در ویست ویرجینیا $10، از ادمونتون در اوکلاهوما $100، از دوستان جنوب کالیفرنیا $100، از نیوجرسی $20 و $30. فکر میکنم یکی از عزیزان هر دوی اینا رو. از شهر نیویورک $200، از هنگتونتون بیچ در کالیفرنیا $100، از لویستون در ایالت مین $400، از برنتن وود در تنسی $200 و از ستاکتون در کالیفرنیا $100. بنابراین میرم روی اخبار چه؟ اونایی رو که یادداشت کردم برای عزیزان میخونم. در واقع از یک شنبه، من شنبه خدمت عزیزان بودم، در حدود 2 یا 3 ساعت بعدش ایران به اسرائیل حمله میکنه. بنابراین خبرش رو من هفته گذشته نداشتم. در ساعات اولیه صبح یک شنبه به وقت محلی ایران با نزدیک به 200 پهپاد و 10 موشک کروز و بالیستیک به خاک اسرائیل حمله می کند. شمار پهپادها و موشک ها رو در چند جا من ازشون هم از CNN هم از RT و هم از جاهای دیگه که واقعا شمار اینا، ولی تقریبا همه به اصطلاح تعداد پهپادها رو 200 به اصطلاح ازش اسم میبرن. بحث بر سر اینه که چند تا موشک کروز و به ویژه چند تا بالیستیک و اگر آخرین یعنی فتح 2 که در واقع ماورای شوته آیا به کار برده شده یا نه، اینا همش از نظر تکنیکی و از نظر نظامی اهمیت داره. برای اینکه الان ایران چندین نوع موشک داره. حالا صحبت خواهم کرد که از این جهت در واقع بزن عرض بکنم، من مدت ها داشتن یکی از دوستان فکر میکنم در همین نزدیکی ها بود که از پیشرفت های تکنولوژی ایران به ویژه نظامیش مرتب برام ویدیو میفرستد که اینا رو بلا فاصله رد میکردم، دیلیت به قول معروف حذفشون میکردم، تا ایران اون پهپاد معروف یکی از قدرتمندترین پهپادهای امریکا رو که اومده بود در کناره خلیج فارس پایین کشید و به هواپیمای پشترش حمله نکرد که کسی کشته نشه، ولی اون پهپاد رو گفتم واو. ولی موقعی که اینا بعد از قتل جنایتکارانه قاسم سلیمانی ایران به عین الاسد با اون دقت و با اون شکل که بهشون اطلاع داد و بعد حمله کرد که کسی کشته نشه، متوجه شدم که اینا آره پیشرفت کردن. حالا بحث بر سر اینه که چرا این پیشرفت تکنولوژیک از نظامی به غیر نظامی منتقل نمیشه. این خودش یه سوال فوق العاده پر اهمیته که برمیگرده به سیاست خارجی، به سیاست داخلی و تضاد بین این دوتا که حالا راجبش صحبت خواهم کرد. عزیزان دقت بکنن که این رژیم یه رژیم شیرگاف پلنگه که از نظر سیاست داخلی حالا صحبت خواهم کرد چقدر عقب افتاده، ارتجاعی و ابله، و از نظر سیاست خارجی طوری عمل میکنه که اینا رو ما خیلی ها رو ما تو مبهوت کرده که با چه دقتی عمل میکنه. اینا چیزاییه که ملت ایران باید داشت دقت بکنه. تضادی که بین سیاست داخلی و خارجی هست، اپوزیسیون باید بدونه چجوری موضع بگیره که در این حال مخالفت با تمام قوا با سیاست های داخلیش، حالا چه اقتصادیش چه اجتماعیش، با این چیزای دوباره آورده اینا رو به اصطلاح توی خیابون برای حجاب اجباری بگذاریم، همه اینا نکته است و درس برای به وجود اومدن یک اپوزیسیون ترقی‌خواه و نه این اپوزیسیون ارتجاعی. به هر حال بنابراین در ساعت اولی این حمله به تلافی حمله اول آوریل 2024 اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق صورت میگیرن. عملا دفاع از خوده انظر قوانین بین المللی. حالا من توضیح میدم، حمله اسرائیل بی خبر، ناگهانی و ویرانگر بود که نه تنها ساختمان کنسولگری را ویران کرد بلکه موجب مرگ دست کم 7 نفر از افسران ارتش سپاه و از جمله محمد رضا زاهدی به چند نفر دیگر از افسران سپاهی و مأمورین سفارت ایران در دمشق گردید. ما میدونیم این حمله جنایتکارانه نه تنها تجاوز به خاک سوریه بلکه حمله به خاک ایران بود، چرا که از نظر قوانین بین المللی کنسولگری ایران بخشی از سفارت ایران محسوب می شود. ما میدونیم و سفارت خانه بخشی از خاک آن کشور یعنی خاک ایران محسوب میشه، یعنی تجاوز مستقیم اسرائیل جانی و جنایتکار به خاک ایران. اسرائیل در چندین سال گذشته نه تنها چندین نفر از دانشمندان اتمی ایران را در خاک ایران توسط عمال داخلیش به قتل رسانده بلکه چند نفر از افسران سپاه رو در حملات متعدد و پی در پی به خاک سوریه ما میدونیم کشته و از طریق حملات سایبری لطمات زیادی به برنامه اتمی ایران زده که مرتب خارت و پورت و ما میدونیم تلویزیون های خارجی چه رقص و پایکوبی بعد شود که نه تنها آن بلکه باز هم از طریق عواملش در ایران به زیر ساختهای ایران لوله های گاز و غیره و غیره ضربات چندی وارد کرده است. با این پیش زمینه دولت ایران چاره‌ای جز تلافی قابل ملاحظه مؤثر و به اندازه کافی و به اندازه کافی شاخص نداشت، راهی برای ایران نذاشتن. حالا صحبت کنم که بعضیا بگذاریم چرا؟ چون سران سپاه دیگر حاضر نبودن. حالا این نکته‌ای که قابل بحثه، حاضر نبودن احتیاط‌های خامنه‌ای خامنه‌ای را بیش از این بپذیرن و به قول معروف دائم به تشییع جنازه برن اکتفا بکنن. از این رو حکومت تصمیم به تلافی گرفت، منتها با این شرط که این تلافی به جنگی بزرگتر به ویژه با امریکا تبدیل نشود. که مرتب تو روزنامه‌های اصلاح طلب که این خطرناکه، بعدش اسرائیل حمله خواهد کرد، بعد امریکا حمله خواهد کرد و غیره و غیره. بنابراین حالا ببینید با چه دقتی این کار رو میکنه. از این رو به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در این باره ایران با امریکا وارد مذاکره میشه. البته پپه اسکوبار یکی مستقیما با ویلیام برنز وارد مذاکره شدن، ولی به هر حال حالا یا از طریق سفارت سوئیس یا آقای برت مگورک و آقای باقر کنی که در رابطه هستن از طریق عمان و یا از طریق دولت عمان، ولی به هر حال با امریکا وارد مذاکره میشه ایران، باز هم در عمان، و به دولت امریکا اطلاع داد که باید ما تلافی بکنیم و چاره‌ای نداریم و چاره‌ای جز حمله مستقیم به خاک اسرائیل نداریم. از این رو برای انجام این کار و به وجود آوردن مقدمات آن نزدیک به 2 هفته ایران صبر کرد تا هم ماه رمضان تموم بشه. به نظر من تمام اینا رو در نظر گرفته و هم به یکی از اعیاد یهودیان پاسوور برخورد نکنه که همین روزها هستش. بنابراین بین این دوتا رمضان تموم بشه و پاسوور آغاز نشه. ایران هدفش پایگاه‌های نظامی اسرائیل بود، ما میدونیم، و هواپیماهای جنگی و فرودگاه‌هایی بود که هواپیماهای جنگی از آنجا به کنسولگری ایران در سوریه حمله کرده بودند و نیز ساختمانی بود که در آنجا راهنمایی کرده بودند و یا تصمیم گیری شده بود در گولان هایتس، در بلندی‌های گولان گرفته بود. از این رو مانند حمله به عین الاسد پس از قتل قاسم سلیمانی، ایران میخواست تلفات غیر نظامی صورت نگیرد و اسرائیل و کشورهای اطراف طرفدارش از جمله اردن از این حمله اطلاع داشته باشند و پس از این حمله نیز از نظر ایران مسئله تمام است. اعلام کرد که بعد از این مسئله تمام است و ایران خواهان بالا گرفتن و تشییع دشمنی نیست، مگر آنکه اسرائیل باز بخواهد ادامه دهد، که در آن صورت جواب ایران سنگین‌تر و ضرب زننده‌تر خواهد بود. آشکار است که ایران نه تنها تصمیم خود را به امریکا بلکه به روسیه و چین و نیروهای رزمنده غزه، برای اینکه ما میدونیم اسماعیل هنیه بعد از حمله به کنسولگری در ایران بود و مسلماً تسلیم خودش رو ایران به نیروهای رزمنده غزه اطلاع داده بوده. به همه اینا در واقع در این حال ایران با رعایت قوانین بین المللی دست به این کار زد. از نظر قوانین بین المللی اسرائیل عملاً و بدون هیچ تحریکی unprovoked از سوی ایران به کنسولگری ایران که جزء خاک ایران محسوب می شود ناگهانی و بدون مقدمه حمله کرد و دست کم 12 نفر از شهروندان ایرانی را از جمله 7 نفر از سران سپاه و از جمله جنرال محمد رضا زاهدی را به قتل رسانده بود. ایران پس از مقدماتی که اشاره کردم طبق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد به عنوان دفاع از خود دست به این حمله زد. بی‌جهت نیست که امریکا در ساختمان سازمان ملل به جز چند کشور نوکر صفتش هیچ کشور را نتوانست وادارد که ایران را برای این حمله محکوم بکنه. بنابراین نظر خودم رو راجع به این حمله، این به اصطلاح نظر تکنیکی که چجوری این صورت گرفت، نظرم این است که با وجود جنبه های منفی این حمله که من موقعی که این حمله آغاز شد فوق العاده ناراحت شدم، در اینکه گفتم هدف اسرائیل برداشتن توجه جهان از غزه به جای دیگه است و موفق شد. با وجود جنبه های منفی این حمله از جمله برگرداندن توجه جهانیان از جنایات اسرائیل در غزه به مسئله حمله ایران به اسرائیل و بردن نوک تیزه حمله به جای اسرائیل به ایران، ولی با همه اینها جنبه های مثبت این حمله به نظر من به جنبه های منفی آن میچربد. چرا؟ 1. ریختن ترس کشورها و مردم منطقه از قدرت نظامی اطلاعاتی و اتمی اسرائیل. عزیزان این یه نکته‌ایه که از زمان بن‌گوریون، اینو به انگلیسی بهش میگن دیترنس، به فارسی بازدارندگی ترجمه شده، در حالی که ایجاد ترس از چندین نفر من اینجا نقل قول کردم، هدف اینا ایجاد ترسه که نه تنها در سال 67 که در عرض 6 روز اینا تونستن 3 کشور رو از پا در بیارن و بقیه خاک غزر خاک در واقع فلسطین رو اشغال بکنن، از اون موقع به بعد اینا هم در کشورهای همسایه‌اش ترس ایجاد کردن و هم رقص و پایکوبی در امریکا به وجود آوردن که از اون موقع امریکا تکیه بنیانیش رو گذاشت روی اسرائیل برای اینکه بتونه اونجا را اداره بکنه و در واقع به اصطلاح کشورهای اون مسائل به اصطلاح اصطلاح خاورمیانه‌ایش رو بیشتر بسان نقشش رو به اسرائیل بسپاره به عنوان کشتی جنگیش. بنابراین 1. ریختن ترس کشورها و مردم منطقه از قدرت نظامی اطلاعاتی و اتمی اسرائیل. این نخستین بار است که کشوری جرأت کرده از خاک خودش به خاک اسرائیل حمله بکنه. در زمان جنگ ایران و عراق، عراق در واقع با اون موشک های اسکاد در واقع به اصطلاح به چیز حمله کرد، این واقعیت داره. منطقه اون موقع شرایط طوری بود که امریکا جلوی اسرائیل رو برای تلافی گرفت، برای اینکه بتونه در واقع هم عراق رو واقعا از پا در بیاره. بنابراین اون مسئله جداست. ولی این برای اولین بار بعد از سالهای سال که یک کشوری تونسته این جرأت رو بکنه که به خاک اسرائیل حمله کنه و نه توسط نیروها و یا دولتهای به اصطلاح به طور غیر مستقیم. و این در حالی است که اسرائیل نخواهد توانست، اینو البته من قبل از حمله اسرائیل به ایران اینو نوشتم که به نظر من تا حد زیادی درست از آب در اومد، و این در حالی است که اسرائیل نخواهد توانست با حمله نظامی مستقیم به خاک ایران تلافی کند، که عملا اینجوری حالا صحبت خواهم کرد که این حمله اخیری که کرده داستانش چیه. چرا که اکثر عمل ایران شدیدتر خواهد بود و امریکا خواهان درگیری مستقیم با ایران نیست. هشدار بهش داد ایران، امریکا اینو به طور جدی در واقع به اسرائیل هشدار داد که من اگر ایران بخواد دوباره تلافی بکنه به کمکت نخواهد اومد، و اسرائیل اینو پذیرفت. حالا صحبت شمه. حمله اخیر ثابت کرد که اسرائیل نه تنها از نظر نظامی بلکه از نظر اقتصادی توان مقابله با پهپادها و موشک‌های ایران را ندارد. شنبه شب خرج ایران برای تمام این چیزهایی که فرشاد ده میلیون دلار و خرج اسرائیل 1.3 میلیارد دلار. حالا بگذاریم که امریکا و انگلیس و غیره و غیره، فرانسه چقدر خرج کردن برای خونسا کردن این پهپادهای ارزان قیمت. در جنگی دراز مدت از این نوع اقتصاد اسرائیل از هم فرو خواهد پاشید. اینا نکات بسیار مهمیه. کم کم اینا داره در واقع درسهایی که توی این جریانات هست، اینا درسهایی که باید یاد بگیریم. برای خود من آموزنده بوده. ریختن ترس مردم و دولت‌های منطقه از شکست ناپذیری اسرائیل چنان ضربه روانی و غیر قابل جبرانی به اسرائیل وارد کرده که آینده شو زیر سوال می‌بره. نکته فوق العاده مهمه. پس این یک. دو، از نظر نظامی ثابت شد که ایران نه صدها بلکه هزاران پهپاد میتواند روانه خاک اسرائیل کند تا سیستم دفاعی آن کشور را از موشک های دفاعیش تهی بکنه و سپس با موشک های بالیستیک پیشرفته که چندین نوع داره مراکز حساس نظامی و اطلاعاتی آن را زیر ضربه بگیره. این هم ثابت شد. سه، پس از گذار از این مرحله بسته به عکس العمل اسرائیل، این همینطور که گفتم قبل از حمله اسرائیله، قبل از این همین ویروسو، پس از گذار از این مرحله بسته به عکس العمل اسرائیل، اگر اسرائیل دست به حمله جنایتکارانهی بزنه، توجه جهانیان دوباره از ایران به جنایات اسرائیل در غزه باز خواهد گشت، که کم کم داره برمی‌گرده. حالا صحبت خواهم کرد که در خود امریکا داره چه اتفاقاتی میفته و در دانشگاه‌ها چه ولوله‌ای افتاده که منو به یاد 1968 میندازه، که اون موقع تو نیویورک بودم و میدونم که تو دانشگاه کلمبیا چه اتفاقی افتاد و اون که الان هم در دانشگاه کلمبیا هم در همین دانشگاه بغلیمون USC دانشگاه جنوب کالیفرنیا داره اتفاق میفته، منو به یاد جنگ ویتنام و ولوله و غوغا مثل دیگ جوشان توی دانشگاه های امریکا. ولی در این حال صحبت خواهم کرد که تفاوتش با 1968 چیه. این از یک کیفیت بسیار بالاتری برخورداره، توضیح خواهم داد. 4 ضرباتی که تاکنون از نظر سیاسی به اسرائیل وارد شده قابل جبران نیست. اعتبار اسرائیل در سراسر جهان، به ویژه در جهان جنوب و از جمله در چین و روسیه که این همه روابط نزدیک هم چین هم روسیه با اسرائیل داشتن، فوق‌العاده این مهمه. چین میدونه چه سرمایه‌گذاری در اسرائیل داره، روسیه آقای پوتین میدونه چقدر از نتانیاهو دعوت کرده، هر دوشون دارن درس میگیرن. یعنی اسرائیل داره هم به چین هم به روسیه درس میده که من اینم. بیایید حالا، به شدت ضربه خورده از نظر سیاسی. فدراسیون روسیه نه تنها حمله ایران به اسرائیل را محکوم نکرد، با وجود آنکه دولت اسرائیل از او خواست که محکوم بکنه. عزیزان به آرتی نگاه بکنن که چطور لحنش داره عوض میشه. اگه آدم هر روز آرتی رو دنبال بکنه، بلکه جواب دندون شکنی به دولت اسرائیل داد فدراسیون روسیه، و با احتمال زیاد، حالا این حدیه که من از زبان الکساندر مرکوریس دارم اینو میگم که اون اطلاعات نسبتا دقیق تری داره، با احتمال زیاد برای ساختن موشک‌های با سرعت فوق صوت از نظر تکنولوژیک به ایران کمک کردن. در مجموع به تدریج شاهد تغییر موزه فدراسیون روسیه و چین در قبال اسرائیل هستیم. مهمه. 5 غزه به هر صورت مقاومت خواهد کرد، چه اسرائیل به رفح حمله بکنه یا نکنه. اینا الان دارد آماده میشن که به رفح حمله بکنه. اگر حمله کند، توجه جهانیان دوباره به غزه معطوف خواهد شد، چرا که اسرائیل در آنجا مجبور است دست به چنان کشتاری زند که از کشتارهای تاکنونیش بسیار فراتر خواهد رفت. اسرائیل تا حال بیش از 100,000 نفر را، حداقل 120-130 هزار نفر را در غزه کشته و زخمی کرده و 10,000 نفر زیر خرابه های ساختمان ها مدفون شده. اگر به رفح حمله کند، 500,000 نفر دیگر را کشته و زخمی خواهد کرد. با این همه به 3 هدف اصلی خود نخواهد رسید. 1 پاکسازی قومی و ایجاد نقبه ای دیگر. این نظر منه، برای اینکه من ویدیوهای زیادی به چهره مردم غزه نگاه میکنم که آیا اینا با دادن این همه کشته، با اون مناظری که ما میبینیم، آیا حاضرن خاک غزه رو ترک بکنن؟ نظرم اینه که حاضر نیستن. حتی اگر مصر تن به چنین خیانتی بده و رفح رو باز بکنه برای اینکه مردم رو به سینا بفرستن، و یا امریکا بیاد کشتی‌هاش رو در این بندری که ساخته بیاره و مردم غزه رو بهشون بگه یا کشته میشی یا سوار کشتی میشی و میبریتون به قبرس. نظرم اینه که مردم غزه اکثریت قریب به اتفاقشون فضلان کشته بشن. این نظر این جانبه. باید ببینیم تاریخ چی بهمون میگه. ولی اینا مصممن که یک کشتار بزرگ بکنن اونجا، برای اینکه هدفشون پاکسازی قومیه و این جنایت در تاریخ همینطور که من میگم یا بی نظیر و یا حد اقل کم نظیره. منتها تفاوتش در اینه که بشریت میبینتش. دو، بنابراین یک، در پاکسازی قومیش موفق نمیشه. دو، در شکست حماس و جهاد اسلامی موفق نمیشه. و سه، در آزادی گروگانها موفق نمیشه که تا الان نشده. نتیجه آنه که نه تنها با حمله موشکی ایران به خاک اسرائیل این کشور ضربه روانی سختی را تحمل کرده، بلکه شکست در غزه شکستی استراتژیک برایش خواهد بود. شش، فراموش نکنیم که پس از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، ایران عزیزان به این دقت بکنن، از شورای امنیت خواست که این عمل غیر قانونی بدون دلیل و جنایتکارانه را محکوم بکنه و اگر محکوم میکرد ایران حمله نمیکرد به اسرائیل. بهشون گفت کشورهای امریکا، انگلیس و فرانسه که هر سه جزء اعضای اصلی شورای امنیت هستن و حق به تو دارن مخالفت کردن، فکر نشدن محکوم بکنن. اون وقت ببینید حمله ایران رو به اسرائیل چطور حمله چطور محکوم میکنن. آقای لورد کامرون، لورد لورده یه لورد یه بگذاریم هر سبت که بعدن نه تنها اون ایران که یه مذاکراتش با امریکا از این دولت خواست که اگر اسرائیل در غزه آتش بس کند و از کشتار مردم غزه دست بکشد به اسرائیل حمله نخواهد کرد. هر دوی اینا رو ایران بهشون گفت. امریکا این پیشنهاد را نیز نپذیرفت، رد کرد. در این موقع بود که ایران با استفاده از ماده 51 منشور سازمان ملل تصمیم گرفت در جهت دفاع از خود به اسرائیل حمله کند، آن هم با این شرط که با اطلاع امریکا و در نتیجه اسرائیل باشد و تنها هدفهای نظامی بدون تلفات غیر نظامی باشه. هفت، در مجموع نظرم اینه که کل این تحولات به نفع ایران و به ضرر امریکا و اسرائیل و یاران منطقه ایش مانند اردن، عربستان و مصر خواهد بود. این پس یک خبر میخواستم نظر خودم رو راجع به حمله ایران به اسرائیل و نتایجش و پیامدهاش و جنبه های منفی و مثبتش. خبر یه دفعه من از یک شنبه میپرم به سه شنبه. از آرتی جالبه، اردوغان اسرائیل را مسئول حمله ایران به آن کشور میداند. ما میدونیم که ریاکاری های آقای اردوغان، ولی کم کم و کم کم داره یک کمی سرحال، یعنی مردم ترکیه سرحالش آوردن با اعتصاباتی که کردن، با مقاومتی که کردن، با تظاهرات میلیونی که کردن، دیگه خجالت کشید. برای اینکه نه فرستادن نفت رو قطع کرده بود و نه فرستادن چندین میلیارد مصالح از سیم خاردار تا فولاد تا مواد شیمیایی همه به اسرائیل، که اینا رو اخیراً به اونم به این دلیل بود که میخواست مثل اردن از طریق پاراشوت یه مقدار جنس بفرسته به غزه که اسرائیل بهش اجازه نداد، بهش اجازه نداد. در نتیجه هم زیر فشار مردم و هم زیر فشار در واقع اسرائیل، او میگوید ریاکاری غرب موجب بالا گرفتن اوضاع در منطقه شده است. او میگوید اسرائیل دارد منطقه را به آتش میکشد. این خبر از آرتی من گرفتنش. بعدش آرتی راجع به همین حمله ایران به اسرائیل مقاله داره که بخشایشو من ترجمه کردم. حمله ایران به اسرائیل از آنچه گفته می شود یا به ظاهر دیده می شود خیلی موفق تر بوده است. جالبه که ارتی همچین چیز رو بود. در این حمله هیچ چیز غیر عادی نبود. کار ایران از نظر تکنیکی ساده و درست بود. ایران ابتدا با فرستادن صدها پهباد سیستم دفاعی اسرائیل را عملا خونسا کرد. اینا رو عرض شد که این افسر چیز یه دفعه اسمش سکات ریترز اینا رو مفصل از نظر تکنیکی شرح داده که در واقع چطور ابتدا این پهپادها رو فرستاد، که در واقع فرستادن این پهپادها به دلیل بوده اولا عکس برداری میکنه از تمام سیستم دفاعی اسرائیل، نه تنها اسرائیل بلکه اردن و کشورهای دیگه ای که یاران اسرائیل هستن، و تشخیص میده که سیستم دفاعی اسرائیل چجوری عمل میکنه، و بعدش این دارو برمیگردونه این اطلاعات رو به ایران، و بعد سیستم دفاعی اینا را در واقع با این پهپادهای ارزان قیمت، موشک‌های بسیار گران قیمتی که باید از گنبد آهنین و امثالهم به اصطلاح بفرستن، که ما میدونیم خرجشون فوق‌العاده بالاست. به هر حال عملا سیستم دفاعی اسرائیل را عملا خونسا کرد. سپس موشک‌های بالیستیک مافوق صوت را سلی کرد، که در واقع ایران هنوز اینو اذعان نکرده که اینا رو این مافوق صوت را که فضای دفاعی اسرائیل را در هم شکسته و به اهداف خود رسیدن، که اینا میگن نرسیدن. اسرائیل و امریکا و انگلیس مرتب، شما اگر دسته های ارتباط جمعی غرب رو نگاه میکنید، که اینا به اهدافشون نرسیدن. حالا بیان که کوچکترین تلفات جانی وارد بکنن. و بعد خود من اضافه کردم یه دختر ما میدونیم مجروح شد، که اینا در اثر موشک ها نبوده و یا پهپاد ها، در اثر پاره های سیستم دفاعی اسرائیل بوده. ما میدونیم در صحرای نجف عرصبت که دختر بدوین، در واقع هدف ایران در این حمله ارتی داره میگه در درجه اول سیاسی بوده نه نظامی. هدف ایران این بود که حمله ای مؤثر و مستقیم انجام دهد بیان که باعث جنگ گسترده و احتمالا جهانی شود. بنابراین این حمله میباعث از خاک ایران و نه دیگر کشورهای محور مقاومت به سوی اسرائیل باشد. نکته دوم این که با خبر دادن به امریکا و دوستانش اکثر پهپادها و موشک‌ها خنثا شدند، اما دست کم 5 تا 7 موشک بالیستیک، این تو چیزای قبلی من نبود، این هم آرتی دقیق به نظر من اطلاع دقیق دارد، 5 تا 7 موشک بالیستیک به اهداف خود رسیدند. ساختمانی در بلندی های جولان که از مراکز اطلاعاتی ارتش اسرائیل و پایگاه های نودیم و ریمان ما میدونیم، نکته سوم آنکه مانند حمله به پایگاه عین الاسد باعث جنگ نشد. بدین ترتیب حمله دقیق و از نظر سیاسی موفقیت‌آمیز بود. اسرائیل موفق نشد ایران را طوری تحریک کند که باعث دخالت امریکا شود. به علاوه ایران صاحب موشک‌های ما می‌دونیم پیشرفته‌تر و قدرتمندتر است. با این همه همین موشک‌های کمتر پیشرفته توانستن فضای امنیتی نظامی اسرائیل را بشکافن و این حمله تنها حمله تلفوجویانه نبود، بلکه نظم تازه ای را پای گذاری کرد. فوق العاده مهمه. اسرائیل دیگر نمیتواند بدون جزا، یعنی with impunity، ما لغت معادلش نداریم، ولی بدون جزا دست به هر جنایتی بزنه. جزا خواهد داشت. ایران دیگر به حرف زدن و تشییع جنازه اکتفا نخواهد کرد. نکته فوق العاده است. حالا این از نظر ما، چون مشکلات داخلی داریم، مسائل منطقه‌ای هست چون ایران بخشی از منطقه است، مسائل جهانی داریم که ایران بخشی از جهانه. همه اینا رو ما باید در نظر بگیریم، همه اینا رو ما باید تحلیل بکنیم و با تحلیل دقیق حالا صحبت خواهم کرد. بنابراین من نظرم رو راجع به این که این چه اثرات داخلی در ایران خواهد داشت. بارها من صحبت از این تضاد بین سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی و سیاست خارجیش داشتم. این بخشی از سیاست خارجیش بود که من صحبت کردم که دستاورد داشته. نظرم درباره اثرات این حمله روی جو سیاسی ایران که روی جناح‌ها و نیروهای درونی رژیم و چه روی جامعه، که هفته گذشته من روی دو جناح و روی جامعه ایران صحبت کردم. یک، اگر هسته سخت قدرت، آنچه که بشنگن هسته سخت قدرت، ملغمه یا مجموعی از روحانیت و سران سپاه باشد، با احتمال قریب به یقین در این واقعه کفه ترازو به نفع سپاه چرخیده و میچرخد. اگر امریکا یا اسرائیل جرأت بکنن به ایران حمله بکنن، سپاه قدرت رو به دست خواهد گرفت. حالا صحبت خواهم کرد. به نظر می رسد که فشار سپاه در تصمیم گرفتن به عملی مؤثر و بارز مانند حمله به خاک اسرائیل نقش داشته. اینا از چند جا که کم و بیش از اوضاع درونی ایران اطلاع دارن اینو من گرفتم که به نظر من درست میاد. اگر چنین تحولی صورت بگیره، چنین تحولی میتواند اثری تعیین کننده در آینده ایران داشته باشد، چرا که در شرایط نبود آلترناتیوی مقبول که من بارها و بارها راجع به صحبت کردم، یکی از دلایلی که این رژیم دوام آورده چیه؟ عبارت از وجود دشمنان خارجی که داره میبینیمشون و مردم ایران حاضر نیستن ایران از هم فرو بپاشه و عواملشون در داخل که اینا خودشون رو آلترناتیو میتونن چه آلترناتیوهای خارج که من راجبشون صحبت کردم یک مشت وطن فروش کمشعور در این حال نمیخوام از تک تکشون اسم ببرم اینا میتونن آلترناتیو باشن یا حتی اونایی که در داخل بنابراین در شرایط نبود آلترناتیوی مقبول تنها نیروی سازمان یافته و قدرتمند سپاه که در صورت هر تحول مهمی از جمله درگذشت خامنه ای و یا حمله نظامی از سوی اسرائیل و یا امریکا و یا ناآرامی های مهم داخلی می تواند نقش تعیین کننده ای بازی بکنه و شاید بتواند با انجام یک جراحی عمیق مافیای متشکل از آخوندهای فاسد دوزهای سرگردانه و مافیای اتاق بازرگانی را تصفیه و فکری جدی به حال اقتصاد ایران بکنه این نظر منه عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن و یا نظر بدن راجع به این قضیه در عدم وجود یک آلترناتیو مشروع مقبول این یکی از اون آلترناتیو هاست که دشمن داره به ایران اینو تحمیل میکنه البته ما نمیدونیم فرضاً اگر سپاه قدرت رو به دست بگیره شیوه عمل کردش چه خواهد بود قبل از این که آلترناتیو انسانی قابل قبول ترقی خواه به وجود میاد که زمان میبره باید ببینیم چه آلترناتیو های دیگه وجود داره و یکی از آلترناتیو ها اینه دو این حمله هم در سطح منطقه اعتبار رژیم را بالا میبرد و هم در داخل به نظر من حالا رژیم از نظر داخلی انقدر ابله ارتجاعی و کثیفه که حالا در چنین موقعیتی که میتونه تا حدی در طرفدار پیدا بکنه این ماشینای دست ارشاد رو دوباره آورده تو خیابون انقدر شعور نداره که ترکیه که یک کشور مسلمانه رهبرش زن رهبرش همسر رهبرش که اصلاً حجابی داره ولی حجاب اجباری نداره نمیبینه خامنه ای بیشعوری یعنی این عقب افتادگی یعنی این دوباره گشت ارشاد رو در همین موقعیت آورده تو خیابون این حمله هم در سطح منطقه اعتبار رژیم را بالا میبرد و هم در داخل میتونه اثرات مثبتی داشته باشه از سوی دیگر به طرفداران امریکا غرب و اسرائیل ضربه میزنه و همینطور که گفتم دست ارشاد رو میاره تو خیابون مردم همین امروز از ایران به من خبر دادن که این که اثر منفی رو مردم میذاره مردم عموما از حمله مستقیم ایران به اسرائیل به نظر من از ته دل راضی هستن عموم مردم مگر آنهایی که دشمن سرسخت موجودیت ایران هم. لازم به یادآوری است که در اثر این تحولات افزایش قدرت نیروهای سپاه در حکومت امکان دارد ایران سیاست اتمی خود را تغییر بده و به طرف بمب اتمی بره. این هم یه امکان دیگه است. سه، آنچه ایران را در برابر تجاوز وقیحانه به ضد انسانی اسرائیل به کنسولگری ایران انجام داد، آنچه ایران در برابر این تجاوز انجام داد، هم چهره ریاکار و ضد انسانی دولت‌های امریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه را نشان داد و هم بخشی از مخالفین سرسخت رژیم را تکان داده و در نتیجه مسائل و مشکلات داخلی را در حدی و به طور موقت و به طور موقت کنار زده و تازه هم به خاطر دفاعی که دولت ایران از تمامیت ارضی ایران کرده و هم این عمل را طوری انجام داده که البته جنبه قانونی و بین‌المللی داره و هم طوری صورت گرفته که موجب تلفات جانی نشده و در این حال به اهدافش رسیده، همه و همه موجب شده که دوباره مسئله دفاع از موجودیت ایران و ایستادگی در برابر دشمنان ایران در سطح جامعه دوباره مطرح شده. چهار، اکنون چهره واقعی دولت‌هایی چون اردن و تا حد زیادی مصر، عربستان و امارات برای همگان به ویژه مردم آن کشورها آشکار شده. آن که باید اضافه کنم این است که در این برنامه بارها و بارها در باره تضاد میان سیاست‌های داخلی رژیم و سیاست‌های خارجی آن صحبت کردم. آنچه در ساعات اولی صبح یک شنبه 14 آوریل روی داد، یعنی حمله ایران به اسرائیل، به نظرم محک صحت به این نظریه می زند. از سوی دیگر اما دائم تأکید داشتم که در این تضاد جنبه تعیین کننده و آنچه سرنوشت رژیم را تعیین می کند سیاست های داخلیشه و نه سیاست های خارجیش. حمله ایران به پایگاه های نظامی و اطلاعاتی اسرائیل از چنان اهمیت تعیین کننده برخوردار است که به نظرم در این تضاد کفه ترازو به نفع سیاست خارجی سنگین‌تر شده است و این ثابت می‌کند که قوانین دیالکتیک تا چه اندازه در این زمینه می‌توانند کمک کننده باشند. که به نظر من با کارهایی که از نظر سیاست داخلی می‌کنه این کفه ترازو که به نفع سیاست خارجی یکمی سنگین‌تر شده با کارهایی که آقای خامنه‌ای در داخل داره می‌کنه گشت ارشادش دوباره کفه رو برمیگردونه به سیاست های داخلی. حالا باید ببینیم آیا اینا سر عقل میان یا نه. و اما حمله اسرائیل به ایران، اینو در واقع آنچه که خودم مثلا تجربه کردم پس از پشت سر گذاشتن چند روز پر التهاب که اگه واقعا اسرائیل به ایران حمله میکرد چی میشد؟ امکان داشت که جنگ سوم بشه. در این مسئله شکی وجود نداره. برای اینکه اگر ایران اون وقت حمله جدی به اسرائیل میکرد، امریکا که میگه من دخالت نمیکنم، چاره ای نداشت چیز اینکه دخالت بکنه. امریکا دخالت نمیکرد. اگر اسرائیل به خطر بیافته، بنابراین پس از پشت سر گذاشتن چند روز پر التهاب و دنبال کردن شبان روزی اخبار بر جستجوی پیدا کردن دلایل تصمیم نهایی اسرائیل در حمله به ایران به تلافی حمله 14 آوریل ایران، بالاخره اوائل شب پنجشنبه، دو شب پیش یا در واقع یه شب پیش، یکی از اعضای خانواده تلفنی به من اطلاع داد که اسرائیل به اصفهان حمله کرده است. صحبت تلفنی کوتاه بود، چرا که من تلویزیون ندارم و از این حمله بیخبر بودم. بلافاصله از طریق MSN به کامپیوتر رفتم و به CNN. دیدم مرکز CNN در اتلانتا، خبرگزارشون در تل اویو به مرکز CNN در اتلانتا داره خبر میده که اسرائیل به ایران حمله کرده و صدای انفجارهایی در آسمان اصفهان شنیده شده. از این رو طبیعتاً فکر کردم که امشب نخواهم خوابید. سایت های دیگر را سر زدم. نیویورک تایمز جلویم بود. هیچ کدام خبر را منعکس نکرده بودن. تا اینکه به سایت الجزیره رفتم که خبر در آنجا بود. این سایت نه تنها ساعت به ساعت بلکه چند دقیقه به چند دقیقه ما میدونیم خبر میده الجزیره. خبر اولش قطعی ناراحت کننده بود. به تدریج که خبرها رو دنبال میکرد و آسمان اصفهان را نشان میداد. چند نقطه نورانی دیده میشد و صداهای ترق مانند. سپس شروع کرد به نشان دادن خیابانهای اصفهان که اون موقع در حدود ساعت 7-8 صبح اصفهان بود که دیدم ترافیک عادی بود. کم کم خبر می داد که فضای غرب ایران تا اصفهان که چند ساعتی پرواز ممنوع بوده باز شده، فرودگاه ها باز شدن و این بار سیوسپول رو نشون داد که مردم با بچه هایشون در حال رفت آمد و حالت عادی بودن. به خود گفتم پس خواهم خوابید. خیالم راحت شد. جرعه آبی نوشیدم و خوابیدم. ساعت 6 صبح که به خبرهای MSN برگشتم، این الان جمعه صبح. بله. اول از همه سراغ تلویزیون فاکس رفتم. چرا که این تلویزیون برای حمله به ایران و تشویق اسرائیل به این کار از همه فعالتر بود. ملاحظه کردم که گویندگانش کاملا دمق هستن و مهمانان دست راستی و ماوراء راستشان دارن به نعل و به میخ میزنن. دیگر تلویزیون ها مانند CNN، MSNBC و غیره و غیره نیز همه نه تنها قدری دمق و بعضی هم توضیح میدادن که اسرائیل برای این کار به دولت امریکا اطلاع داده و تصمیم بر این گرفته شده که جنگ گسترش پیدا نکند. سپس به نیویورک تایمز امروز، یعنی 19 آوریل دیروز رفتن. خبر اولش درباره محاکمه دونالد ترامپ و اظهار امیدواری نیویورک تایمز به زندانی شدن دونالد ترامپ بود. اصلا ممکنه باور نکنم، این روزنامه نیویورک تایمزه. خبر دومش درباره حمله پلیس نیویورک به محوطه دانشگاه کلمبیا و دستگیری و توقیف صدها نفر از بس نشینان مخالف جنگ و خواهان آتش بس در غزه بود. منظره شادی بخشی که مرا به یاد منظره همین اعتصاب علیه جنگ ویتنام در همین محوطه جلوی کتابخانه بزرگ باتلر لایبری که من می رفتم اونجا، منو به یاد اون انداخت که خودم آنجا بودم اون موقع. به طور کلی جنبشی که ملت فلسطین با مقاومت قهرمانه خود در برابر فاشیسم صهیونیستی به وجود آورده، درست قابل تشبیه به مقاومت ملت قهرمان ویتنام در برابر امپریالیسم امریکا و شکست نیروهای اهریمنی ارتش امریکا بود و پیش از آن شکست فاشیستی های ملت ویتنام، فاشیست های ژاپن، فرانسه و انگلیس بود. خبر بعدی نیویورک تایمز در مورد به اصطلاح حمله اسرائیل به ایران بود که مطابق معمول پر از تحریف و دروغگویی به قلم خانم فرناز فصیحی و عصبت سایر به اصطلاح مفسرینشون. عکس العمل دولت ایران تا به حال این بوده که شاید چند پهپادباد کوچک که در فضای نزدیکی شهر اصفهان پیدا شده و موجب شده پدافند هوایی ایران آنها را منفجر و یا پایین بکشه و شاید مانند گذشته، برای اینکه در خبرهای ایران میخواستم حالا عکس العمل خود ایران رو عرض بکنم، توسط عوامل اجنبی از داخل ایران ممکنه به پرواز در آمده باشن. تردیدی نیست که در روزها و هفته های آینده روزه موضوع روشن‌تر خواهد شد. تفاوت مهم و کمتر مورد توجه آن که اعتصابات و اعتراضات و بسنشینی های دهه، اینو خودم اضافه کردم، نکته ای که برای بینندگان شاید، برای اینکه اینا تجربه خودمه، اعتراضات و بسنشینی های دهه 1960 و بریش علیه جنگ ویتنام، یکی از انگیزه هاش این بود که سربازگیری اجباری وجود داشت و همه جوانان از هر طبقه و قشری میبایست به جنگ ویتنام میرفتن. یکی از دلایلی که منو فرزند توی دانشگاه کلمبیا پذیرفتم این بود که بسیاری از دکترا در اون زمان به ویتنام رفته بودن و از اواسط دهه 1960 شمار کشتاب زخمی های سربازان امریکایی داشت بالا می گرفت و منظره اجساد کفن پوشیده در تابوت ها روی افکار عمومی اثر جدی داشت اون زمان و خبرم می اومد به اتاق خواب و اتاق نشیمن مردم. درسی که هیئت حاکمه امریکا از جنگ ویتنام گرفت، یکی برداشتن سربازگیری اجباری بود و داوطلبانه کردن آن، یعنی عملا منحصر کردن آن به طبقات پایین و محروم، و دیگر اجازه ندادن به خبرنگاران به فرستادن عکس‌ها و فیلم‌های میدان جنگ. اینا درسایی بود که ارتش امریکا و دولت امریکا از جنگ ویتنام گرفت و این واقعیت نشان می‌دهد که جنبش اخیر جهانی پا گرفته پس از 7 اکتبر و مشاهده جنایتکارانه و شاید بی‌نظیر ارتش اسرائیل در غزه و کرانه غربی فاقد عنصر منافع شخصی و صرفاً به خاطر جریحه دار شدن احساسات انسانی میلیاردها انسان در سراسر جهان در برابر سبائیت و ددمنشی دولت اسرائیل و بخش قابل توجهی از جامعه اسرائیل. در همین فاصله دولت امریکا خبر دیگه، درخواست دولت موقت مال محمود عباس برای عضویت دولت فلسطین و سازمان ملل را وتو کرد و به این ترتیب در عمل نشان داد که ادعای او مبنی بر موافقت برای تشکیل دولت فلسطینی حتی در بخش کوچکی از خاک فلسطین برایش قابل قبول نیست و چهره ریاکار و ضد انسانی امریکا و کشورهای غرب را نشان می‌دهد. و ما می‌دونیم آقای ایتامار بن‌گویر در سایت اکس یا توییتر چی نوشت. به یکی از وزرای اصلی ما میدهیم وزیر اطلاعات و امنیت ملی شده. بهتر از هر کسی حمله اخیر اسرائیل به ایران را در سایت اکس توضیح داده و گفت که این یک لیم یعنی عاطل، چلاق و یا شل بوده است. اینم تجربه من از حمله‌ای که اسرائیل به ایران کرده. در این حد من فکر میکنم حالا اخبار رو ادامه نسل‌کشی در غزه، رد پیشنهاد عضویت دولت فلسطین در سازمان ملل، ادامه جنگ در فلسطین و اوکراین نشان دهنده آن است که این سیستم قابل علاج نیست و به طور سیستماتیک بشریت را به طرف بربریت و طبیعت را به طرف تخریب و نیستی میبرد. اینو نوشتم برای اینکه طرفداران سیستم سرمایه‌داری درسی براشون باشه. می‌پردازم به بخش دوم برنامه، برای اینکه چند هفته اینو من عقب انداختم و بالاخره باید باز بشه، برای اینکه همین طرفدارانه یکی از دلایلی که یکی از دلایل تعیین کننده به نظر من اساسیه اینکه اینا زبونشون دراز شده. چه آره سیستم سرمایه‌داری درسته که بحران داره، ولی هر دفعه که بحران به وجود میاد دوباره اینو پشت سر میذاره و دوباره با قدرتی بیش از پیش دوباره قد علم میکنه. اینا نمیبینن که نظام سرمایه‌داری بشریت رو به چه سویی داره میبره. ولی چرا زبونشون دراز شده و داستانهایی مثل پست مدرنیسم، پست مارکسیسم، پست اندستریال، پست این، پست اون به وجود اومده؟ به نظر من فروپاشی شوروی نقش اساسی در این قضیه داشته. و تا زمانی که چپ این مسئله رو برای خودش حل نکنه، که یک بخش از چپ هنوز حل نکرده، چپ نمیتونه کمر راست بکنه. گرچه علارغم اینا هم باز چپ کمر راست خواهد کرد، ولی اینا یه مانع. بنابراین ما باید مسئله فروپاشی شوروی و دلایلش رو به دقت بشکافیم و دلایلش رو باید بدونیم. حالا من میخوام این بحث رو امروز اگه رسیدیم وگرنه در هفته های بعد از زبان کسی باز بکنم که خودش تجربه کرده این قضیه رو. فیلسوف برجسته ایشوان مزاروش. ایشوان مزاروش که من افتخار دوستی باش داشتم و خیلی چیزا رو از زبان خودش شنیدم. خب ما میدونیم اهل مجارستان و جز شاگردای گئورگی لوکاچ فیلسوف بزرگ مجار. ایشوان مزاروش که وارد دانشگاه میشه زیر دست لوکاچ، چنان استعدادی داشته که لوکاچ یکی از درساشو توی دانشگاه به اون میسپاره، به ایشوان مزاروش میسپاره. ایشوان مزاروش موقعی که 20 سالشه، یعنی 1950، مقاله می‌نویسه، یه مقاله ادبی، انتقاد از استالین، و از اون موقع مورد غضب حزب کمونیست مجارستان که در واقع جزء اقمار شوروی بود قرار می‌گیره. و این عواقبی براش داشته. در اینکه 1956 موقعی که تانک‌های شوروی وارد بوداپست میشه، اسلامی زاداش رو میخواستن دستگیرش بکنن، در نتیجه پناه میبره به آپارتمان لوکاچ، ولی نیروهایی که اومدن تانک ها اونجا را هم محاصره میکنن. حالا ایسان مزاروش چطور در میره و از کشور خارج میشه و میاد به ایتالیا و با همسر آیندهش دوناتلا ازدواج میکنه؟ اون خودش اینو من ازش نپرسیدم، ولی بقیه چیز که چطور از کشور و از مجارستان خارج شده، ولی ما میدونیم که ارتش در واقع لوکاچ رو دستگیر میکنه و تبعیدش میکنن به رومانی. بنابراین میخواستم داستان فروپاشی شوروی رو از زبان چنین کسی برای عزیزان باز بکنم. من نه تنها افتخار اینو داشتم که با این انسان بزرگ دوستی داشته باشم، بلکه کتابش موقعی که اومد بیرون، Beyond Capital، هر شبه که Beyond Capital، فراسوی سرمایه، موقعی که 1995 در انگلیس اومد بیرون و 1996 مانتی ریویو چاپش کرد، بلافاصله این کتاب رو من گرفتم. موقعی که من مطالعه کردم دیدم باید حداقل یک بخشش ترجمه بشه و در نتیجه اون بخشی رو که تعیین کننده بود که واقعا سیستم سرمایه‌داری رو باز می‌کرد و دلایل فروپاشی شوروی رو به دقت و قدم به قدم که خودش تجربه کرده بود باز میکنه، فکر کردم که باید این ترجمه بشه و در نتیجه من این بخشش رو در واقع یک سوم کتاب این فراسوی سرمایه که خوشبختانه در ایران قابل دسترسه، عزیزان اگه میخوان نکات فوق العاده پر اهمیتی توی این کتاب وجود داره که من میخوام امروز از فرصت استفاده بکنم تا جایی که میرسیم، ولی در هفته های آینده اینا رو کم کم و کم کم باز میکنم. تا زمانی که ما این مسئله رو حل نکنه، چپ نمیتونه کمر راست بکنه. بنابراین بخش هایی از این کتاب رو که از زبان نزاروش نویسنده، یعنی اسمان نزاروش، انگیزه خود را نوشتن کتاب اخیر در پیش گفتارش چنین بیان می کند: بحران مارکسیسم که در دهه های اخیر خرواره ها کتاب کاغذ عوض می خوان در باره آن سیاه شده است، در واقع دلالت بر بحران و تلاشی کامل آن حرکت‌های سیاسی دارد و نه مارکسیسم آن حرکت‌های سیاسی دارد که زمانی خود را طرفدار بینش مارکس از سوسیالیسم می‌دانستند. شکست تاریخی و پرهیاهوی دو جنبش اصلی، یعنی سوسیال دموکراسی که الان می‌بینیم آقای اولاف شولتز دنبالشه و سنت بلشویکی مسخ شده، اینا را تمام توضیح میده عذر میخوام که چرا استالین لنین رو مسخ کرد. اصلی استالینیسم موج عظیمی از انواع تبلیغات پیروزمندانه را به راه انداخت که در آن مرگ خود سوسیالیسم را جشن گرفتن. بعد میگه که به هیچ رو نمیتوان صرفا با انگوش گذاشتن بر منافع مادی برگزار کنندگان این جشن ضد سوسیالیستی، یعنی امریکا و همین بریده ها ما چیز بکنیم. باید ببینیم واقعا داستان چی بوده. اینه که نمیم نیویورک تایمز چی میگه و اینا، بسا هرچی میخوان بگم، ولی ما باید خودمون انتقاد از خود بکنیم. این جشن ضد سوسیالیستی با اثرات منفی چنین تبلیغاتی مقابله کرد، چرا که این رویداد به دلایل مهم تاریخی رخ داده. جهان سرمایه امروزه براستی بسیار متفاوت با زمانی است که جنبش سوسیالیستی مدرن حرکت خود را در نیمه اول قرن 19 آغاز کرد. از اون زمان، یعنی از زمان مارکس میگیره تا فروپاشی شوروی. بنابراین بدون ارزیابی دقیق تحولات دهه‌هایی که در میان پشت سر گذاشتیم، امکان تجدید حیات پروژه سوسیالیستی وجود نخواهد داشت. این کتاب بیان کپیتال یه دریاست. بیساروس از من خواست که بقیهش هم ترجمه بکنم، ولی من فقط برای ترجمه این بخش 5000 ساعت گذاشتم، فرصت نداشتم. اگر در ایران بتونم بقیهش رو، واقعا یه دریاست بشه این ترجمه، بشه بقیهش. بنابراین به دلایل مهم تاریخی روی داره جهان سرمایه. بنابراین بدون ارزیابی دقیق تحولات دهه‌هایی که در میان پشت سر گذاشتیم، امکان تجدید حیات پروژه سوسیالیستی وجود نخواهد داشت. جدا از این که باید به چارچوب نظری و دراز مدت بدیل سوسیالیستی و تغییرات اساسی سازمانی آن نیست توجه داشت و تمام سوسیالیست‌ها در آینده قابل پیشبینی با این چالش روبرو خواهند بود. سوسیالیست نمیتونه دوباره قد علم بکنه. بعد میگه که از آنجا که شخصا حاکمیت نوع استالینی و سرکوب خونین قیام مجارستان رو در سال 1956 توسط ارتش سرخ تجربه کرده بودم، اینا رو که برای عزیزان راجع به لوکاچ و فرارش به اونجا اینا رو شخصا به من گفته، ولی اینجا داره میگه از اونجا که شخصا حاکمیت نوع استالینی و سرکوب خونین قیام مجارستان را در سال 1956 توسط ارتش سرخ تجربه کرده بودم، پی بردم که نه تنها ادعای پایان از خود بیگانگی در شرق افسانه‌ای بیش نیست، بلکه نظام واقعا موجود شوروی هیچ ربطی به سوسیالیسم ندارد. هیچ ربطی به سوسیالیسم ندارد. حالا خیلی ها اینه که تجربه کردن بریدن و اومدن علیه سوسیالیسم صحبت کردن، ولی نه اسمان مزاروش. تجربه مستقیم من از غرب پس از سال 1956 نیست. این مسئله را به اندازه کافی روشن ساخت که از خود بیگانگی سرمایه‌داری هنوز بیوقفه فشار ضد انسانی خود را بر اکثریت عظیم مردم در دنیای آزاد به اصطلاح تحمیل می کند. چهره ضد انسانی این فشار به ویژه در آن بخش از جهان آزاد که توجیهگران جامعه کالایی ترجیح می دهند جهان سومش بنامند اوریان دیده می شود، زیرا می کوشند گناه عقب‌ماندگی آنها را به گردن خود مردم این مناطق بیاندازند و نه نوع خاصی از توشه سرمایه‌داری که زیر تابعیت کامل و وابستگی ساختاری به سرمایه‌داری جهان اول قرار دارد. از این مشاهدات نتیجه گرفتم که اگر پروژه اصلی و اولیه سوسیالیستی با تغییرات کنونی در شرایط تاریخی منطبق شود، با شرایط کنونی منطبق شود، اعتبار خود را نه تنها برای امروز پروژه سوسیالیستی که برای آینده نیز حفظ خواهد کرد. با این همه به دلیل تجربه شخصی و تاریخی دلسرد کننده گذشته میبایست این مسئله را میپذیرفتم که تنها به رغم وجود تجربه شوروی و نه به دلیل آن میتوان یک سوسیالیست باقی ماند و نه به دلیل آن میتوان یک سوسیالیست باقی ماند. خواستم متاسفانه اون کسی که این کتاب رو عرصه که ویراستاری کرده، به جای این که به رغم گفته با وجوده، که به هر حال بگذاریم این یه چیزی موقعی که میره و به دست ویراستار میفته، نمیدونم آقای حسن مرتضوی چرا اینو تغییر داده. به هر حال میخوام دنبال اینو تا وقتی که فرصت داریم. فصلی هست توی این راجب سوسیالیست در یک کشور. شعار سوسیالیست در یک کشور که من چند هفته پیش که صحبتش رو کردم که استالین در اومد اینو گفت که میشه سوسیالیست رو در یک کشور عقب افتاده و در بداغون پیاده کرد به طور موفقیت‌آمیز نیست. شعار سوسیالیست در یک کشور که رسماً توسط بین الملل کمونیستی و به عنوان بخشی از برنامه‌اش پذیرفته شد، برای جنبش سوسیالیستی در روسیه و در سراسر جهان کاملا زیان آور بود. این موضوع تنها به مسخ اسف‌انگیز آن اصول نظری که اساساً برای تحول سوسیالیستی پیش بینی شده بود نینجامید. بدتر از آن، کشوری که این عصر را تحقق بخشید، یعنی شوروی، تبدیل شد به یه معیار برای همه کشورهایی که میخوان انقلاب سوسیالیستی بکنن، به معیاری برای سنجش سوسیالیسم واقعا موجود تبدیل شد. که همه گفتم سوسیالیسم میخوای؟ همینه، این سوسیالیسته، سوسیالیسمه، معیاری که دشمنان سوسیالیسم میتوانستن از آن به عنوان چماق یا در واقع یک گرز در مقابله با طرفداران سوسیالیسم استفاده بکنن. مثل یک گرز تو سر ما بپوبن، از آقای کارل پوپر و مکس وبر گرفته تا چپهای بریده ایرانی و آقای ژیژک و پیشک و فوشک و آقای انتونیو نگری و امثال همش. این موضوع در اتحاد شوروی نمیتوانست به فریب مردم اونجا درباره کامل شدن سوسیالیسم در یک کشور خلاصه شود. پس از گذشت چند دهه باید ادعا میشد که سوسیالیسم کامل تا اون موقع تحقق یافته و اتنون به بالاترین مرحله تحول سوسیالیسم یعنی کمونیسم آغاز شده است. این چیزی بود که ادعا میکردن در شوروی که اصل راهنماییش ما میدونیم، از هر کسی به اندازه تواناییش و به هر کس مطابق با نیازشه. ما میدونیم مرحله پیشرفتی سوسیالیسم اینه، به اندازه نیازش در حال تحقق است. در کشوری که حتی دسترسی به نیازهای اولیه از غذا و لباس و مسکن قابل زیست برای میلیون ها انسان ممکن نبود، اون کمونیستی شد. و معلومه که یه چپ بریده میگه اینم کمونیست، کمونیست، این کمونیسته، کمونیست همینه. نه بهانه به دستشون دادن. اینایی که موقعی که بهش میگی کمونیست یعنی چه، مثل بز به نگاه میکنه. به اینا، در حالی که مدعیان خودشون که من اینا رو در اروپای شرقی دیدم با گشاد دستی هرچه تمامتر در طبق نیازهای خودشان و یا به دیگر سخن در راستای طمع و طمع شیری ناپذیرشان با ایجاد شبکه‌های وسیع از فروشگاه‌های مخصوص، استراحات‌های مجلل تفریحی. فساد فقط در ایرانه، در شوروی سابق ویلاهای تابستانی و کلبه‌های شکار زندگی می‌کردند و توی مغازه‌ها چیزی پیدا نمی‌شد. اینا رو من در اروپای شرقی دیدم. نمودهای سرمایه در نظام پسا سرمایه‌داری فقط با رزیرانه‌ترین و کلبی مسئله یعنی سنیزستن میتوانستن که این موعظه های ابلهانه ای را ایراد بکنن. از این رو نه تنها سوسیالیسم که حتی کمونیسم هم قبلا برای اینان، این آقایان شکمگنده، فرا رسیده بود. حالا عزیزان دقت بکنن که من قبل از اون یکی از معیار جهان شمولی که بر اساس آن عملی بودن بدیل سوسیالیستی مورد قضاوت قرار می گرفت، از زمان نگارش ایدئولوژی آلمانی که من بارها اینجا بهش اشاره کردم که در ایدئولوژی آلمانی کاملا اینو باز میکنه مارکس و انگلس، در این که هر دوشون اینو نوشتن. پایه مارکس و انگلس این معیار را هیچگاه کنار نگذاشتن که سوسیالیست در پیش در سترین کشورها به همین دلیل تأکید میکردن که برای تضمین نتیجه مثبت باید کشورهای غالب همه به یک باره و همزمان راه خود را به سوی سوسیالیسم آغاز کنند. راهی که پیشرفت آن تکامل همه جانبه نیروهای مولد و ادغام مبادلات جهانی متناسب با این تکامل است. یعنی به نظر من در شوروی و در زمان استالین بنیانی ترین واقعا اصول مارکس رو کنار گذاشتم و من بارها و بارها اینجا اشاره کردم که نظر لنین چی بوده و چطور به دلیل صداقت انقلابیش به نظر من انتظار اینو داشت. از اول میگفت که انقلاب ما نه سوسیالیستی بلکه یک انقلابی است که انقلاب سیاسیه و نه اجتماعی. ما یک انقلاب سیاسی میکنیم و کشورهای پیشرفته تر اروپایی انقلاب اجتماعی یعنی سوسیالیستی میکنن و به کمک ما میان. من بارها و بارها بحثایی که بین لنین از یک طرف و زینوویف و کامنف از طرف دیگه صورت گرفته بارها و بارها اینجا اشاره کردم. امید اینو داشت لنین که چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی بشه و بیان به کمکش، و به همین دلیل بود که 1918 در برابر ماورا چپ ها یا چپول ها چپروی بچگانه را نوشت که میگه ما هنوز در مرحله سوسیالیستی نیستیم. اقتصاد رو از پنج بخش چیز میکنه و از جمله پدرسالاری، تولید خرد، تولید سرمایه‌داری و یه بخش عصبت که سوسیالیستی هم داره که باز صحبت کردم. نه تنها اون 1921 دوباره مقاله میشه مالیات جنسی که همینا که من در چند جا ازش نقل قول کردم دوباره همین مسائل رو مطرح میکنه، یعنی بعد از 3 یا 4 سال دیگه، و بعدش میبینه که امکان انقلاب سوسیالیستی نشد یا با شکست روبرو شد در کشورهای اروپایی و از 4 طرف محاصره شده، در نتیجه عقب نشینی کرد و برنامه نپ رو پیاده کرد و چه پیشرفت هایی در دوران نپ شد. منتها در گذشت زودرسش و شرایطی که باز مزارا شرح میده که استالین چرا گفت که آره مسئله تمام است، سوسیالیسم همینه، برای اینکه مردم روسیه خسته شده بودن از این همه انقلاب، از این همه جنگ، در نتیجه حرف استالین رو پذیرفتن و شد آنچه شد. حالا ببینیم موقعی که شما در یک کشور عقب افتاده بخوایی سوسیالیسم پیاده بکنی و کم کم و کم کم با شکست روبرو میشه و در واقع یه عده، من قبلا صحبت کردم که خود انقلاب اکتبر از خود ابتدا که چطور بلشویک ها در بین دهقانا که اکثریت عظیم مردم رو تشکیل میدادن کار نکرد و نارودنیکا در واقع کار کردن، که من اشاره کردم شب 25 یا 26 اکتبر که لنین میخواست برنامه کشاورزی رو بنویسه برای حزب بلشویک، مجبور شدن دارن از نارودنیکا کمک بگیرن چون خودشون کاری نکرده بودن. چه این یک که بعدش منجر شد به تضاد بین کارگرا و دهقانا با داستانی که گفتم در کتاب دون آرام اومده، جنگ داخلی شد. بعدش هم به دلیل اینکه بهترین کارگرها رفتن در جنگ داخلی کشته شدن، بولشویک‌ها مجبور شدن یک عده از خرد بورژواها و بورژواها رو بیارن تا مسائل کشور رو بگردونن. و ما میدونم در خود امریکا و اروپا اینا از این مسئله استفاده کردن و گفتن ما توی خود حزب و در این شوراهای کارگری باید نفوذ بکنیم و نفوذ کردن. بنابراین مشکلاتشون از اول بود، ولی اگر برنامه نپ ادامه پیدا می کرد میتونست پیشرفت های عظیمی به وجود بیاره. ما میدونیم از 1928 استالین قدرتش رو تحکیم کرد، فراکسیون ها رو نابود از بین برد و یاران لنین رو دستگیر کرد، محاکمه کرد، زیر شکنجه آوردشون، اعتراف کردن. یوان ابراهامیان کتاب نوشته اعتراف زیر شکنجه، و ایشان دارن ببینن و در نشه شد آنچه شد. حالا چطور یک کشور، این کشور از هم فرو می پاشه؟ اینو ایسان مزاروش میگه دو کارگر استخدام شدن تا آجرها رو به سرعت از کامیونی خالی بکنن. عزیزان دقت بکنید، آنان این کار را با پرتاب آجرها روی زمین انجام دادن و در نتیجه حدود 30% از آجرها شکسته شد. این دو می دانستن که آنچه می کنن هم مخالف منافع کشور، هم مخالف عقل سلیم، اما هم برای پرداخت اجرت و هم ارزیابی کار آنها معیار زمان به کار می رفت. بنابراین اگر آجرها را با دقت و مواجبت روی زمین می چیدن تنبیه می شدن، برای اینکه مدت زیادی صرف کرده بودن و حتی نمی توانستن معیشت خود را تأمین کنن. شیوه کار آنها به حال کشور زیانبار بود اگه با دقت می چیدن، اگه آجرها را نمی شکستن، اما در ظاهر به حال برنامه مفید بود. بنابراین این دو کارگر در جهت خلاف وجدان و شعور خود عمل می کردن، اما عمل آنها همراه با احساس عمیقی از خلق کامی نسبت به برنامه ریزان بود، یعنی حکومت بود. شما به خودشون میگفتن، نقل قول از زمان کارگرا، شما نمیخواهید کارها با دقت و مواظبت و حتی با عقل معاش انجام شود، فقط میخواهید سریعتر و سریعتر انجام شود. پس بفرمایید، پس بفرمایید، این هم آجرهای شما، شطرت، شطرت. به این ترتیب شهروندان مسئول و پاک باخته و سراسر کشور که انسانهای کاملا منطقی هستند، حتی به شکل جنایتکارانه، به شکل جنایتکارانه زیان میرسانند به سیستم. حالا عزیزان دقت بکنند، در سیستم سرمایه داری اگر یک کارگری این کار رو بکنه، بلا فاصله بیرونش میکنند، در حالی که در شوروی این جزء اون چیزایی که سوسیالیسم بسیاری ها اسمشو میذارن. کارگرا کسی حق نداشت که بیرونشون بکنه. بنابراین ببینید چه معضلی به وجود میاره. از یک طرف کارگر رو وادار میکنن که هم از ابزار و وسائل رو بدوز از تو کارخونه، بره به تو خونهش کار بکنه، به بازار سیاه بره، چون میبینه که اون شکمگنده ها که اومدن جای سرمایه دارای غرب رو گرفتن، یه مش بروکرات شکمگنده حزبی دارن، هم خونه های تفریحی دارن، هم شکارگاه دارن، هم فروشگاه، هم چیز. بنابراین کمونیسم براشون به تحقق پیوسته و خودشون در فقر زندگی میکنن. بنابراین نارضایتی از یک سو و انسان‌های پاک و باشرف مجبورن به کارهای غیر شرافتمندانه دست بزنن. چنین رژیمی نمیتونه قابل دوام باشه. ببینید چه درسایی برای جمهوری اسلامی داره. بنابراین این بحث رو در هفته های آینده ادامه میدیم. حالا بعد از اینکه شوروی هم فرو پاشید و اینا رقص و پایکوبی کردند، حالا جهان به کدام سو میرود؟ ولی تا اینجا من میخواستم با عزیزان این مسئله رو مطرح بکنم که موقعی که اینا صحبت از فروپاشی شوروی، یعنی پایان تاریخ، یعنی دفن سوسیالیسم، معناش چیه و آیا این حرف درست هست یا نیست؟ هنوز مسئله سوسیالیسم همینطور که مزارش میگه با تمام قوا وجود داره، وگرنه بشریت نمیتونه آیندهی داشته باشه. صحبت من اینجا، وقت من تمامه. عزاد جان خیلی ممنون. این صحبت ها رو از هفته آی اساسهای آینده که حالا که شوروی از هم فرو پاشید و اینطور شد و سوسیالیسم حداقل 100 سال به این دلایل به عقب افتاد، آینده چه خواهد بود؟ عزیزان میدونن که ساعت 9 شب وقت لس آنجلس برنامه تکرار میشه و بعدش میره به دانشجو تیوی، از اونجا میره به تلگرام و اینستاگرام، به توییتر و mmohi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.